بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الجواب عن النبوی. اولا بحث ما در ادله است که اقامه کردند بر بطلان عقد فضولی، بر بطلان بیع فضولی. آیه رو خوندیم و جواب دادیم، الان روایات رو خونده ایم. یکی از اون روایات لا تبع ما لیس عندک، لا تبع نهیه، نهیه اینجا ارشاد به عدم صحته، نفروش چه نمی شود، یعنی اینجا نهی به خود بی خورده، این بی رو نکن چه نمی شود، نه اینکه حکم تکلیفی رو میخواد بجه، یعنی کار حرامی مرتکب شده ای، از شرایط صحت خبر میده، میگه نفروش نمیشه. لا تبع ما لیس عندک. ایشون در متن استدلال فرمودن که ما لیس عندک معنای چناییش مراده، یعنی اونی که مالکش نیستی پس مسلط نیستی اونو نفروشه نمیشه. خب بیع فضولی هم همین کارو میکنه دیگه، اونی که مالکش نیست مسلط بر اون نیست میفروشه. این حدیث هم میگه نفروش باطله. این خلاصت الاستدلال. مرحوم شیخ الان خب میخواد اینو جواب بده. اساس جواب برای احادیث بعدی هم همینه، به همه خاطر در اینجا یه مقدار زیاد میمونه. شیخ میگه اولا دو تا مسئله باید روشن بشه. این حکیم ابن حزام چطور میفروخت؟ سؤالی که پرسیده بعد پیامبر فرموده لا تبع ما لیس عندک باید روشن بشه تا ببینیم چطور میفروخت. میگه سوالاتی که قبل از اینه پیامبر فرموده لا تبع ما لیس عندک اینه، اومده از پیامبر میپرسه که من معمولا بعضیا چه مثلا احتیاج دارم به اموالی، به کالاهایی، به خونه‌ای، میگن این خونه رو من میخوام، این مالو من میخوام، من بهش میفروشم، از طرف خودم هستم بهش میفروشم، بعد میرم از مالک اصلی میخرم برای خودم و تحویل میدم، این گونه میفروشم. اینجا امام پیامبر میفرمد لا تبع. میگه خب این سوال ظهور در این دارد که بیل نفسهی میکند نه بیل المالک، برای خودش اصلا میفروشه، به مالک کاری نداره. پس یه نکته این است، بیل نفسهیه نه بیل المالکه، با اینکه محل بحث ما فعلا قسم اوله بیل المالکه، فعلا اون سومی رو بحث خواهیم کرد، اینو باید در اون بخش سوم مطرح کنید، بیل نفسهی باطله یا باطل نیست، این به محل بحث ما ربطی ندارد. این یه نکته شیخ. نکته دوم این است بی اینجا مبی باید کلی نباشد، مبی باید شخص باشه، عین باشه. میدونی چی؟ بی علا قسمین، بی کلی بی جزئی. مثلا شما این خونه رو میفروشید، این میشه بی شخص، به یه شخصی، به یه جزئی. یک آپارتمانی میفروشید، پیش فروش یک آپارتمانی است از آپارتمان‌های فلان شهرچ، این کلیه. میگه این حدیث لا تبع ما لیس عندک باید کلی نباشه، والا کلی اصلا به ذمه میگیرن، در بیع کلی نیازی نیست اصلا موجود باشه، معدوم را هم میشه فروخت. مثلا پیش فروش میکنن، مثلا 100 کیلو من گندم به شما سال بعد میفروشم، به ذمه میگیرم، باغ دارم، مزرعه دارم، از اون مزرعه پیش فروش اول میکنم، برای 100 کیلوش به ایشون میشه، ولی هنوز موجود نیست تا من مالک بشم. در بیع کلی اصلا موجود بودن شرط نیست، چه برسد چه من مالک بشم. ذمه فروشی ما اندک لازم نیست مالک شدن، مسلط شدن، چون اجماع داریم. اجماع داریم که بیع کلی چیه؟ میشه ما اندک هم نباشه بفروشیم. من یه نکته دیگری هم میگم، شیخ اینو اشاره نکرده، غیر از اجماع خود کلمه ما اندک ظهور در بیع شخصی داره، و الا به کلی ما اندک نمیشه گفت، چون تا نفروختی تا نخریدی به ذمه نمیاد، ذمه بعد از خرید و فروش تحقق پیدا میکنه، ما اندک نیست، اول باید ما اندک باشه بعد بفروشی. من بخاطر خود کلمه ما اندک هم نشون میده، ولی شیخ به این ورش استناد نشده، گفته اجماع داریم و نصی داریم غیر از این جمله لا تبع ما اندک، اجماع و نص داریم که بیع کلی میشه ما اندک هم نباشه به ذمه خرید و فروش شرط اصلا معدوم باشه. پس نکته دومی شد، این مربوط به بیع شخصیه، خونه فلانی رو میفروشم، میگه لا تبع ما لیس اندک. خب الان میرسه به لا تبع، نهی از بیع شده.
یعنی میره به طرف میگه که آره یه مشتری پیدا کردم برای
خونت، خونت
رو بده به من، بعد خود این طرف میره میفروشه.
آره دیگه، اصلا نیازی نیست به جبه مشتری پیدا کردم برای طرف، میگه من میخرم.
اگر این شکلی باشه که از فضولی اصلا
کلا خارج
میشه.
چرا اون اولی فضولیه دیگه؟
نه یعنی با فرض شما که گفتید برای خودشه، یعنی اول میره از مالک میخره،
اول نمیره میخره، اول میفروشه بعد میره میخره. اول مال طرف رو میفروشه، بعد به خاطر اینکه باید تحویل بده میره میخره. برعکسه چه اصلا فضولی نیست، خود مالش رو میفروشه. خب این بعد شیخ بعد از این دو مقدمه، پس مقدمه اول این شد که بیل نفسهیه اینجا، نه بیل المالچه. مقدمه دوم هم این شد که اینجا مربوط به مبیعیس شخصه، نه مبیعیس کلیه. میگه خب لا تبع دو تا معنا ممکنه داشته باشه، بیع نکن یعنی یه معنای اولیش این هسته انشاء بیع نکن، این انشاءت بی اثره. اگر به این معنا بگیریم یعنی انشاء بیعت بی اثره، اون وقت بله این انشاء بیعت بی اثره دیگه هیچ ارزشی نداره، بعد اجازه هم بیاد ارزش نداره، چون این انشاء بی اثره. آیا معنای این جمله این است انشاءت بی اثره بی نکن، یا نه معنای این جمله این نیست بی نکن که برای تو واقع نمیشه، کاری به انشاءت بی اثره نیست، به تو واقع نمیشه، چون که برای خودت میفروشی این بیع رو نکن، این بیع ترتیب اثر بهش نمیاد، برای تو واقع نمیشه، به مقصد نمیرسی. نه اینکه کاری به این انشا بی اثر، انشا با اثر نداره، کارش این است تو به مقصدت نمیرسی، یعنی این بیع لنفسهی لنفسهی واقع نمیشه، این منافات نداره، این بیع لنفسهی با اجازه مالک للمالک واقع بشه. اصلا این حدیث میخواد بده چه تو به مقصودت چه این بیع رو برای خودت بکنی به خودت واقع بشه، نه واقع نمیشه. اینو فقط میخواد بده. ما این الان با این تبیین جواب اون بخش سومم دادیم، ما اصلا اونجا هم یدایت اللا بطلان البیع، اونجا هم جوابش همینه چه یدلو بر این که این فرد لنفسهی فروخته لنفسهی واقع نمیشه، لا تبع ما لیس اندک. اما این این فرمی که پر کرده یعنی عقد انشا کاملا بی اثر انشا، حتی با اجازه مالک بیاد برای مالک واقع میشه یا نه، این حدیث اصلا نسبت به اون مسئله ساکته. پس جواب اولین شد چه این لا تبع ما لیس اندک، اون صرف اونی که میرساند این است، برای خودت وقتی میفروشی برای خودت واقع نمیشود. دیگه این منافات نداره که با اجازه للمالک واقع بشه. حتی بعدن یه بخشی هم خواهیم خوند، لو با اسم ملکه، این چون یکی از مصادیق و مثال هم هست. بله؟ نه، اگر بگیم لا تبع به انشاء نمیخوره حتی حرام تشریفی هم نیست. اینجا ارشاد به عدم صحت، بحث تشریفی نیست. نمیخواد بگه این کار حرامه، این کار واقع نمیشه. خب این یه بخش جواب، اینو بخونیم. اولا ان الظاهر من الموصول هی العین الشخصیه. منظور از موصول، این درسی که امروز میخونیم مهم ها، در فضولی خیلی جاها برمیگردیم به این حدیث، لا تبع ما لیس عندک. منظور از موصول اون مایی که قبل از لیس است. میگه منظور از این ما هی العین الشخصیه، عین شخصیه نه کلی. للاجماع و نص على جواز بيع الكلي، چون ما اجماع هم داریم نص هم داریم که بیع کلی جایزه. ما میتونیم حتی کلی که اصلا موجود نیست از آن بفروشیم، چه برسد این که موجود باشه. حتی دقت کنید، یه مغازه دار به یه نفر میگه چه آقا 20 کیلو برات برنج میارم، نه این بر این شخص نیست، الان هم هیچ برنجی نداره، میرسم میخره میاره، عیب نداره، چون کلی فروشی کرده. یه وقت این برنج مثلا مال میشه شخص دیگر است، این میشه بیع شخصی. نه این بحثش نیست، کلی باشه اصلا نیازی نیست اصلا مالک باشه، نیازی نیست اصلا موجود باشه، در کلی به ذمه میشه خرید. خب پس اینجا منظور کلی نیست، چون این اجماع داریم نستم داریم بر جواز بیع کلی. من یک قرینه دیگری هم گفتم، ما کلمه اصلا ما اندک، ما اندک اصلا ظهور در شخصی داره، چون کلی ما اندک لا یستوغ علی، تا ذمه قبل از به ذمه اومدن موجود نیست، پس ما اندک نیست. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، از ظاهر و من البیع، البیع لنفسه. ظاهر از بیع هم اینجا چه گفته لا تبع، بیع برای خودشه نه بیع برای مالکه. این ظاهر رو از کجا در آورده شیخ؟ با توضیحی که بنده دادم از سؤال سائل حکیم ابن حزام، چون اصلا اینشون گفت من میفروشم برای خودم، بعد میرم میخرم، بعد تحویل میدم. این سوالش ظهور در این داره چه بیل نفسهی مراده. خب با این دو مقدمه میگیم لا تبع معناش چیه. شیخ دوتا احتمال میده به لا تبع، و حین ازین فا اما ان یراد بالبی مجرد الانشاء. لا تبع یعنی انشاء نکن، یعنی این انشاءت بی اثره، مثل انشای بچه است، مثل عقد مجنونه، هیچ ارزشی نداره. آیا منظور اینه؟ فیکون و دلیلن علا عدم جواز بیع الفضولی نفسه. درسته به محل بحث ما هیچ ارتباطی نداره، چون ما بیع للمالک بحث میکنیم، اما این دلیل میشه که این بیع علا عدم جواز بیع الفضول، بیع فضول جایز، این دو جواز یعنی نافذ، بیع فضولی برای خودش نفوذ ندارد. فلا یقع له ولا للمالک بعد اجازتی، نه برای فضولی واقع میشه نه برای مالک واقع میشه بعد از اجازهش، چون این اقتضا نداره، این عقد باطل است، شأنیت اجازه ندارد. مثل عقد صبیه، صبی اگر عقدی بخواند بعد از بلوغ اجازه بدهد به همون عقدش، این عقد اثر داره؟ میگیم نه. چرا اثر نداره؟ چون این عقد اقتضایی از لحاظ اقتضایی باطله، نه اینکه مانع داره. این یه معنا. و اما ان یراد ما ان تذکره، یا از لاتبه نهی به بی خورده. اونی سه مرحوم علامه تفسیر کرده این حدیث رو. مرحوم علامه چجور تفسیر کرده؟ من ان یبیع عن نفسه، این که بفروشد از طرف خودش. هنوز مال طرف نیست، بنگاه خونه شخص رو از طرف خودش میفروشه، یعنی برای خودش میفروشه اصلا. ثم یمزی، سپس میرود. لیشتری همه مالچی، تا از مالچش بخرد. خب گاله لانهوز احان، علامه گفته چه این جمله رو پیامبر چرا اینطور معنا کردیم؟ این جمله رو پیامبر در جواب اون سائل پرسیده، لانهو ذکره جوابا لحکیم ابن هزام حیث سأله ان یبیع الشی فیمزی و یشتریه و یسلمه این فرد یک چیز رو بیره میفروشه، بعد برمیگرده از مشتری میخره، بعد تسلیم میکنه. یعنی برای خودش میفروشه، بعد میخره، تسلیم میکنه. فان هذا البيع غير جائز، این بیع چه جایز نیست. ولا نعلم فيه خلافا، میگه ما اصلا اختلافی در این بیع نداریم. للنهي المذكور، چون همین حدیث گفته لا تبع، و للقرر، اینجا قرر هم هست. قرر یعنی چه؟ ما چهار مصداق برای قرر داریم. دقت کنید این حرف رو. یه وقت قرر یعنی جهالت به سمن، یه وقت قرار یعنی جهالت به مسمن. من میگم چاقا هرچه تو چیفته اونو میخرم با این 10,000 تومن. اینجا سمن معلومه، مسمن چیه؟ مدشول، هرچه تو چیفته. یه وقت میگم نه، این لپتاپ تو، این موبایل تو چه معلومه میخرم به هرچه تو جیبمه، اینم سمن مدشوله. اینا این قرار سمنی، اون قرار مسمنی. یه وقت مصداق سوم قرار، قرار در حصول سمن، قرار در حصول مسمن. یعنی چه قرار در حصول سمن، حصول مسمن؟ آقا این من یه ماشینی دارم دزدیدن، تو میای از این ماشین از من میخری. الان معلوم نیست من ماشین رو بتونم تحویل بدم. اینجا سمن معلومه، مسمنم مجهول معلومه، یعنی هر دو معلومن. ماشین فلان مدل به مثلا 20 میلیون. ولی چه چیزی مجهوله اینجا؟ حصول المسمن مجهوله، خود مسمن مجهول نیست، حصول. یعنی آیا به دست شما این خواهد اومد یا ریسکه؟ اینو میگن قرار در حصول المسمن. اینجا هم از همون چیزاست. چرا قرار در حصول المسمن اینجا؟ من چه مال شخصو میفروشم، شاید به من نفروشه. الان من فروختم به شما منزل فلانی رو، برای خودم هم فروختم، به این اعتماد، به این اطمینان چه میرم از طرف، از چنجش در میارم، میخرم برای خودم، بعد به تحویل میدم. شاید به من نفروخت، گفت آقا من پشیمانم، اصلا نمیفروشم، ما این خونه رو نمیفروشیم. خب این بی چی میشه؟ بس شما مال غیر رو برای خودت فروختی، با اینکه معلوم نیست اون به تو خواهد فروخت یا نه. اینو میگن قرار در حصول المسمع.
چه اینجا قاعده تفسیر نشده؟
چه تفسیری؟
یعنی اگر مالک اصلی نفروخت
خب به هم، ولی اگر فروخت به صحیح. خب اینجا خواهیم گفت که برای مالک اصلی از بعد فضولی بودن صحیح میشه. تو نمیتوانی منجزم بفروشی. این فروعات شد در چیز خواهیم خوند در بخش سوم. اینجا این است تو چرا منجزم فروختی؟ من فروختم، آخه مال تو نیست فروخته. ای میگه واقع نمیشه این، هنوز تا اجازه طرف نیومده لل مالک واقع بشه، یا تا خریدی تو بعد مالک شدی باید دوباره اجازه بدی، یا بعضی وقتا میگم باطله، عقد باید دوباره بخونی. چون شما چجور منجزن خوندی در حال اینکه هنوز نمیدونیم مالچ خواهی شد یا نه؟ خواهیم خوندیم فروزاتشو. خب میگه لعن صاحبه ها قد لا یبیعها، چون صاحب این عین ممکنه اینو نفروشه به تو، تو چه جور منجزن فروختی. خب پس این معنای دوم اینه، نفروش که ترتیب اثر داده نمیشه، یعنی برای تو واقع نمیشه، نه اینکه این فروشش انشاء بیعت بی اثره، انشاء بی کار نداریم. این بی واقع نمیشه، به هدفت نمیرسی. و هذا المعنا یرجع الى المراد من روایت خالد و یحیی الاتیتین، اون دو روایت میاد برمیگرده به همون معنا، فی بیع الفضولی نفسه. در اون بخش سوم چه دوتا روایت دیگر خواهیم آورد همین معنا مراده. وی آهان اینجا میگیم بی باطله یعنی چه؟ دقت کنید به حرف، اصل حرف اینها اینجا، بی باطله است معناش نیست این عقد بی ارزشه، بطلان نسبت به عاقده. اینجا بی بطلان نسبی مراده، نه بطلان مطلق، یعنی توی عاقد چه برای خودت فروختی واقع نمیشه برای خودت، بطل به نسبه الی العاقد. منظور از بطلان اینه، میگه و یکون بطلان البی به معنا عدم وقوع البی للبایه. ببین بطلان به معنای نیست این عقد اصلا بی ارزشه، بطلان معناش این است این برای بایه واقع نمیشه. بایه اینجا چیه؟ بایه اینجا عاقد فضولیه. به مجرد انتقاله الیه به شرا، به صرف این که خرید، این اینطور نیست واقع شد، اصلا این بی از لحاظ عقد انشائی مشکل ندارد، ولی واقع نمیشه برای تو، یعنی بعد از خریدن باید خود تو هم اجازه بدی. دقت کنید، بعد از خریدن خود عاقد هم چون اون موقع چه فروخته از فضولی بوده، الان چه این اون عقد فضولی بود اون موقع فروخته، الان چه مالک شده باید مالک اجازه بده، پس اون نسبت به عاقد فضولی واقع نمیشه، اما این منافات نداره ها، واقع بشه بعد از خریدن برای خود همین فضولی دیگه عنوان فضولی ندارد، عنوان چی میشه؟ مالک جدید، بعد اجازه مالک جدید. این یک، بازم منافات ندارد، اینجا اون مالک قدیمی به این نفروشه، بگه آقا چند فروختی به دیگری؟ برای خودت فروخته ای، من قبول میکنم این بیرو. اینجا فقط یه مشکلی است باید در بخش سوم حل کنیم، ما گسده لم یکه و ما وگه لم یکسد. این بایه فروخته لنفسی، الان مالک اجازه میده لنفس دل مالک، اینجا میگیم با اجازه مالک وگه للمالک، اینجا لنفسی فروخت آخه، اینو باید اونجا حل کنیم، آیا این قید لغوی زایدیه به همین خاطر اجازه به خود بی میخوره، به خود بی هم مبادلت و مالن به مالنه، اینجا هم مالک اجازه میده به خود بی، لنفسی بودن یه قید همراه بی بوده، این قید همراه اجازه نمیده، خود بی او اجازه میده. بعدا خواهیم خوند اونجا مشکلش رو حل خواهیم کرد. پس اینجا مرادمون این است لاتبه، یعنی باطل نسبی. باطل نسبی یعنی چه؟ یعنی صرف این عقد مؤثر نیست. باطل نسبی معنیش این است صرف این، به عبارت دیگر بعضی از حاشیه نویسان اینطوری فرمودن، انتظاری که از عقدهای دیگر داری از این نداشته باش. انتظار از عقدها بیهای دیگری نسته، با همون بی نقل انتقال صورت میگیره، میگه نه با این بی به این وضعیتی نقل انتقال صورت نمیگیرد. فلا میگه با این معنایی که ما کردیم، فلا ینافی اهلیته لتعقب الاجازه من المالک، این منافات ندارد، این بی اهلیت داشته باشد به اینکه اجازه بعدن از طرف مالک بیاد و این مؤثر بشه، این باطل نسبیه، نسبت به عاقد نمیشه. یعنی انتظاری که از بی داریم بیرون از این عقد فضولی، اون انتظار اینجا تحقق نمییابد. و به عبارت اخرا، عبارت اخراش اینه، نه المخاطبه، مخاطب رو نهی کرده. چه کسی نها؟ پیامبر اکرم نها. در لاتبه پیغمبر مخاطب رو نهی کرده، گفته نکن، بی نکن. انل بی گفته لاتبه. این ببخشید اینو مصدر بخونید، نهی المخاطب انل بی، این که پیامبر مخاطب رو از بی نهی کرده. این دلیل علی عدم وقوعه مؤثرا فی حقه، این دلیل بر این است در حق این مخاطب واقع نمیشه. زحمت نکش، این زحمتت برای تو اثر نداره، نفروش، فایده‌ای برای تو نداره. اما نسبت به مالک آیا این فایده داره؟ این فرمو پر کرد دیگه، امضا رو باید مالک بزنه. نمیگه این فرم بی ارزشه، میگه برای تو ارزش نداره. فلا یدل علی الغاء البی بالنسبه الی المالک، نسبت به مالک هم لغو این عقد یا نه دلالت نمی کند. در معنای دوم، معنای اول اجر نهی و به انشا بزنیم، یعنی این انشا بی اثره. میگیم نه، نهی و به انشا نمیزنیم، این بی صحیح نمیشه، بی نسبت به عاقد باطله. دقت کنید، بی نسبت به عاقد باطله. فلا يدل على الغاء البيع بالنسبه الى المالك حتى لا تنفعه اجازه المالك في وقوعه له، تا هیچ فایده نداشته باشد این بیع در این که با اجازه مالک برای مالک واقع بشه، نه این دلالت رو ندارد. و هذا المعنى اظهر من الاول، این معنای دومی از معنای اولی آشکارتر است. لا تبع اصلا اوگلایی نیست، انشا لغو باشه، انشاء این بچه نیست، این مجنون نیست، لا تبه یعنی واقع نمیشه، زحمت نکش. معنای دومی ظاهر تره. و نحنو نقول به، شیخ میگه ما هم قائل به اینیم، چنانچه در بخش سوم وقتی اینو این حدیث رو دوباره میاریم توضیح خواهیم داد.
آره. سود نمیبریم و همه سودا
نه، اصلا این عقد تو ولو بعدم بری بخری، این عقد تو اون مؤثری چه عقدهای دیگر است این نیست، یعنی با صرف خریدن هم منتقل نمیشه. یعنی وقتی خریدی و فرض رفتی خریدی خونه رو، اونم فروخ به تو، بازم نیاز به اجازه است، باید همین حکیم ابن نظام بازم اجازه بده، چون اون موقع چه فروخته منزل رو زمانی بود چه مالک نبودی، فضولی بودی، چون این بی زمانی بود چه فضولی بودی، نسبت به فضولی این عقد باطله. پس الان چه میخوای چون مالکی تحویل بدی، این عقد نقصان داره، به مالک اسناد داده نشده، این عقد رضایت مالک جلب نشده. خب ممکنه شما بگید مالک الان خودشه دیگه، میگیم اون موقعی که فروخته رضایت داشت از فضولی بود، الان باید این عقد با رضایت مالک همراه بشه تا مؤثر بشه. تجارت یک، انترازن دو. این انترازنی که اون موقع بوده ترازی عاقد بوده، فضولی، یه ترازی مالک میخواد که این نداره. معناش این است این عقد به ما هو عقدون لیس مؤثرن تامن یحتاج و الی اجازه. مالک میخواد، نه مالک چه مالک، اگر فروخت به شما تمام میتونی اجازه بدی، نه فروخت اون مالک. یعنی ما کاری نداریم عقد انشا چجوریه، ما میگیم تو ما چه مقصدت این بود که با فروختن منتقل بشه، این انتقال صورت نمیگیره. آره مشکل انشا مشکل نداره، چه این عقد نسبت به عقد فضولی مؤثر نبوده، الان هم اجازه بده عنوانش عوض شده، از باب فضولی اجازه نمیده، چه از باب چی اجازه میده؟ مالک اجازه میده دیگه، خریده. یعنی میخواد بده چه؟ این عقد به نسبت عقد تام نیست.
با این عنوان که بخواد به این واسطه گیری کنه، با
اون للمالکه، برای للمالک فروخت، اون وقتی دیگه محل شاهد ما میشه. اون دیگه اگر فضولی، اگر مالک اصلی اجازه داد دیگه میخواد بگه چه، این روایت شأن نزولشون نیست، شأن صدورش. اصلا این حکیم ابن نظام این کارو نمیکرد، برای خودش میفروخت.
ثمره خارجی
این است که
اون لحظه انتخاب صورت نمیگیره ولی بعدش میخواد.
خب شاید اجازه نداد.
یعنی چیه دیگه؟
نه میتونه اجازه نده. بعضی وقتا
در خارج
نه 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 ببین آقای من اون روز چه فروخت فضولتن منزل 100 میلیون بوده، الان رفته طرف رو راضی شده گفته یه ماه بعد تحویل میدم، 10 روز بعد رفته خریده، بعدش مسجد اومده بالا، میگه آقا چرا بفروشم آخه با اون 100 میلیون، الان این شده 200 میلیون، میگه من نمیفروشم. میتونه بجه، ثمره داره، نمیتونه مشتری به جاها فروختی آخه برای میگه اون موقع فروختم درسته فضولی بود. این گونه البته خب ممکنه بیایم بحث‌های غرور و بحث‌های فریب دادن هم مطرح کنیم، ما اون رفتی دیگه نداره. بس جواب اول این شد که برای عاقد عقد مؤثر تام نیست. لا تبع معنیش این است، اصلا در مقام بیان این نیست که با اجازه این عقد درست میشه درست نمیشه، این نسبت به این ساکته. حدیث فقط میخواد بگه چه نسبت به عاقد باطله، اینو میگم بطلان نسبی. حتی بعدن شیخ خواهد گفت بعضی از فقهای ما میگن عقد فضولی باطله، منظورشون همین بطلانه، نه باطل است یعنی مسلوب العبارت است مثل عقد بچه است، باطل است یعنی اون انتظاری که از عقد داریم که حین عقد نقل و انتقال صورت میگیره در عقد فضولی این نقل و انتقال صورت نمیگیره، باطل به این معنی. جواب اول تمام شد. جواب دوم میگه به فرض این، البته محل مرحوم شیخ اینجا یه مقدار از محل بحث ما خارج شده ها، دقت کنید اینجا با ال نفسیه، بر اون فرض جواب میده با ال نفسیه، و الا از اول که تبیین کرد دیگه جواب تمام شده بود، بحث ما با ال المالکه. ولی چرا جواب میده؟ چون اونجا هم مرحوم شیخ معتقد فی فضولی با اجازه درست میشه. بله؟ طول نفسه هم قبول داره، به همین خاطر برای مقدمه برای اونجاست، یعنی اونجا این حدیث رو زیاد براش جا باز نکنید چه آقا پس با عل نفسی باطله، میگه اونجا هم با عل نفسی باطل نسبیه و الا در نسبت به محل بحث ما جواب روشنه. آقا محل بحث ما با عل ماله چه، این حدیث با عل نفسیه، پس ربطی به ما نحن فیه نداره. میگه درست ربطی نداره، اونجا رو هم جواب میده، اینجا شیخ حرف اونجا رو اینجا جواب میده. خب جواب دوم، به فرض اینجا با عل نفسهی باطلون ننسبی سواون اجاز المالش هم لم یجز. ما گفتیم با عل نفسهی بطلان نسبی مراد، یعنی نسبت به عاقد، و الا منافات نداره مالک اجازه بده درست بشه. میشه نه حدیث مطلقه، گفته نفروش واقع نمیشه، چه برای مالک واقع نمیشه چه برای خود عاقد، بخریم واقع نمیشه، نخریم مالک اجازه بده واقع نمیشه. اگر این باشد خب نهایتش اطلاق داره دیگه، عمومیت داره. احادیثی که قبلا خوندیم برای ادله صحت فضولی میاد تخصیص میزنه اینا دیگه، میمونه فقط صورتی را چه لم یجز با عل نفسهی و لم یجز، بله این باطله، باطل مطلقم هست. اگر صرف عقد باشه اجازه ادامش نیاد بله میشه باطل دیگه. میفرماید ثانیاً سلمنا، ما تسلیم شدیم دلالت نبوی عن المن، چه این حدیث نبوی دلالت میکنه چه بیع فضولی ممنوعه، ممنوع اینجا اینه باطلون، حتی نسبت به مالچ هم حتی صورت اجازه هم، لیکن نها بالعموم، این بطلانش با عمومه، یعنی صریحا نیومده چه سوان اجاز المالچ ام لم یجز، عموم اینه دیگه. فیجب تخصیصه به ما تقدم، واجب اینجا این حدیث نبوی رو تخصیص بزنیم به اون ادله چه ادال علا تصحیح به ما لیس عند العاقد، اون احادیثی که میگه آقا صحیح هست هر چه وقت عاقد، اونی که مالکش نیست، اینطور باید اینجا معنا کنیم، مالکش نیست اونو بخونه، لمالکی اذا اجازه، وقتی اجازه داد اون وقت کار بکنه واقع میشه، تخصیص میزنیم. درسته این حدیث نبوی شامل، حتی شامل مثلا بگیم با علی نفسی با علی المالک، دقت کنید ها، شامل حتی با علی نفسی للمالک هم باشه، شامل اجازه، شامل لم یجز، همه اینها باشه، بگیم عیب نداره، این عام است، ما من امن الله وقت خصه، این هم یه مواردیه. اون ادلهی چه میجه وقتی فضولی اجازه داد میشه، ببخشید فضولی عقد خوند و مالک اجازه داد میشه عقد صحیح، اینجا تخصیص میزنه، میگیم این حدیث یه موردش از این عام اومده بیرون. کدوم موردشه؟ ازاد با الفضولی و یجز المالک و اجاز المالک، اون موقع این اومده بیرون. پس دو تا جواب دادیم، اولا این حدیث مربوط به لنفسه، اونم بطلان نسبی، این جواب اول. جواب دومم این شد اگر مربوط به للمالک و حتی بطلان مطلق هم باشد، اون ادله میاد اینو تخصیص میزنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.